برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. دوستان عزیز شنونده، خوش آمدید به شامگاه رادیو تاجیکی در دوشنبه شب 19 آبان سال 1399 هجری شمسی، 23 ربیع الاول سال 1442 هجری قمری و 9 نوامبر 2020 میلادی. یاران همراه، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي. وحب وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به شامگاه رادیو تاجیکی خوش اومدید. شبتون بخیر باشد انشاءالله، تنتون سالم، در کنار خانواده بهترین لحظه ها رو انشاءالله سپری کنید. برنامه‌ای که برای امشب شما در نظر گرفتیم از این قراره: تا لحظات دیگر بخش سیاسی رو همراهی بفرمایید، پس از آن تکرار راهی به سوی نور رو میشنوین، برنامه راه زندگی هم تقدیم حضور شما خوبان خواهد شد. تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت. پایان بخش برنامه‌های دوشنبه شب ما در گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی برنامه در مکتب روح الله است. انشالله که وقت داشته باشید با این برنامه هم همراه و همسفر باشید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
تجمع دانشجویان تاجیکستانی مقابل وزارت کارهای خارجه این کشور در دوشنبه. سکوت مقامات شرکت دولتی برق تاجیک درباره زمان لغو جیره‌بندی برق و بن‌بست در گفتگوهای صلح افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرها به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. شماری از دانشجویان تاجیکی پذیرش شده در دانشگاه روسیه با تجمع مقابل وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در دوشنبه مساعدت این نهاد را برای اعزام به محل تحصیل خود خواستار شدند. این دانشجویان اعلام کردند که اگر به زودی برای تحصیل به دانشگاه های روسیه اعزام نشوند، از این مرکزهای آموزشی اخراج خواهند شد. تعدادی از این دانشجویان گفتند که سفارت روسیه در دوشنبه به آنها اعلام کرده است که برای حل این مشکل باید به وزارت کارهای خارجه تاجیکستان مراجعه کنند، و 3 ماه است که مقامات این وزارتخانه در این مورد پاسخ روشنی نمی‌دهند. ایده از این دانشجویان هم گفتند که به دلیل گسترش ویروس کرونا نمی توانند به روسیه سفر کنند، و این در حالی است که آموزش های فضای مجازی نیز به دلیل قطعی برق، گرانی قیمت و سرعت پایین اینترنت در تاجیکستان غیر قابل پذیرش می باشد. پرویز نجمی‌دونوف نماینده وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با حاضر شدن به محل تجمع به این دانشجویان گفته است که در این زمینه حکومت دوشنبه منتظر دریافت پاسخ رسمی روسیه است. گفته می شود که 4000 دانشجوی تاجیک در دانشگاه روسیه که نیمی از آنها سال اولی هستند، به دلیل گسترش ویروس کرونا نمی توانند به محل تحصیل خود به این مراکز بروند. مقامات شرکت دولتی برق تاجیک با پخش گزارش از بخش اخبار شبکه اول تلویزیون تاجیکستان دلیل محدودیت انتقال برق در بیشتر مناطق این کشور به بخش خانگی را ادامه بازسازی توربین های نیروگاه برقابی نارک و کم شدن ذخیره های آب در صد این نیروگاه اعلام کردند. در تاجیکستان از روز اولی نوامبر امسال تا کنون در بیشتر مناطق این کشور برخی خانه ها از ساعت 8 صبح تا 17 قطع که موجب شکایت مردم شده است. اما رستم فاضلو سرمهندس نیروگاه برقابی نارک میگوید که از نو توربین این نیروگاه یک توربین کاملا بازسازی شده است و کار ترمیم 5 توربین دیگر نیز به زودی آغاز می شود. فاضلو افزود ولی با فعالیت توربین بازسازی شده شماره 2 این نیروگاه ترمیم توربین 4 میان آغاز خواهد شد. وی گفته است که آب پشت سد 300 متری نیروگاه برقابی نارک در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 2 متر کمتر است. با این حال ناظر جان یادگاری سخنگوی شرکت دولتی برق تاجیک که مسئولیت تقسیم برق در این کشور را بر عهده دارد در این گزارش تلویزیونی با دعوت از مردم برای صرفه جویی در مصرف برق زمان مشخصی را برای پایان محدودیت انتقال برق اعلام نکرد و به این پرسش که به چه دلیل بازسازی توربین های نیروگاه نارک در فصل سرما ادامه دارد پاسخ نداد. شمار بیماران کرونایی در تاجیکستان با شناسایی 40 بیمار جدید به 11376 نفر رسید. با گزارش وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اولی تاجیکستان همچنین شمار جانباختگان کووید 19 در این کشور تا ساعت 19 روز دوشنبه 9 نوامبر سال جاری بدون افزایش همان 83 نفری پیشین است. گفته می شود از 11376 بیمار گرفتاری کرونا در تاجیکستان تا کنون 10711 نفر بهبود یافتند. در شبانه روز اخیر نیز 58 بیمار کرونایی پس از بهبود یافتن از بیمارستان های تاجیکستان مرخص شدند. رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان با همتای ملایزیایی خود از طریق مجازی گفتگو و گسترش روابط بین پارلمانی دو کشور را بررسی کرد. در گفتگوی محمد طاهر زاکرزاده و ازهر عزیزان هارون راه های گسترش روابط تاجیکستان و ملایزی و نقش پارلمان های دو کشور در توسعه مناسبت های دو جانبه بررسی شد. محمد طاهر زاکرزاده گفته است که در مجلس نمایندگان تاجیکستان گروه دوستی پارلمانی با ملایزی تأسیس شده است که می تواند به توسعه روابط دو جانبه یاری رساند. رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان با بیان اینکه ملایزی می تواند دروازه تجاری تاجیکستان به کشورهای جنوب شرق آسیا و منطقه آسیان باشد پیشنهاد کرد که کوالالامپور در یکی از مناطق آزاد اقتصادی تاجیکستان مرکز ویژه صادرات محصولات خود و دیگر کشورهای آسیای مرکزی را تأسیس کند. رئیس جدید پارلمان ملایزی نیز در این دیدار از گسترش روابط کشورش با تاجیکستان استقبال کرد. دانش آموزان تاجیکستانی در المپیاد بین المللی IMH 2020 که به میزبانی تایلند برگزار 36 مدال طلا به دست آوردند. در این دوره از رقابت های جهانی 137 دانش آموز تاجیکستانی از 10 مؤسسه تحصیلات عمومی این کشور با بیش از 1300 دانش آموز از دیگر کشورهای جهان در حل مسائل دشوار ریاضی به صورت مجازی رقابت کردند. در پایان دانش آموزان تاجیکستانی موفق به کسب 36 مدال طلا، 31 مدال نقره و 20 برانز شدند. در این المپیاد مجازی 1500 دانش آموز از 22 کشوری مختلف جهان از جمله تاجیکستان شرکت کردند. مدیر یکی از شرکت های اعزام شهروندان تاجیکستان به عربستان سعودی از آغاز دوباره سفر حج عمره از آخرهای ماه نوامبر جاری خبر داد. عبدالمجید زاکروف گفته است که مذاکره با مقامات عربستان سعودی درباره جزئیات برگزاری حج عمره در شرایط همگیری ویروس کرونا ادامه دارد. وی به نقل از مقام‌های عربستان گفت زمان انجام حج عمره 2 هفته و سن زائران نیز از 18 تا 50 سال خواهد بود که این محدودیت سنی به علت گسترش کووید 19 به اجرا گذاشته شده است. زاکرو گفته است که هنوز هزینه سفر حج عمره مشخص نشده است. سالهای قبل و در دوران پیش از کرونا شهروندان تاجیکستان برای سفر حج عمره 20500 سومانی معادل 2500 دلار پرداخت میکردند. در تاجیکستان تا اولهای ماه نوامبر 800000 تن سیب زمینی و همون کارتوشکا برداشت شده است. این مقدار سیب زمینی برداشت شده در مقایسه با دوره مانند سال قبل نزدیک به 58000 تن بیشتر است. سبزمینی پس از ارد و گندم دومین محصولی مهم در سبد غذایی خانواده های تاجیکستانی می باشد. به گفته مقامات وزارت کشاورزی تاجیکستان، این کشور هر ساله به 1,200,000 تن سبد زمینی نیاز دارد که تامین همه این مقدار از سبد تولید داخلی در شرایط فعلی غیر ممکن است. با وجود تلاش های حکومت تاجیکستان برای افزایش سطح زمین های زیر کشت این محصول در مناطق کوهستانی، تولید سبد زمینی در 10 سال اخیر تنها 50,000 تن افزایش یافته است. شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیام به همسایگان این کشور، ساخت آینده بهتر را در کنار هم خواستار شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بامداد دوشنبه در صفحه تویتری خود در پیام به کشورهای همسایه نوشت: پیام صادقانه به همسایگان، دونالد ترامپ 70 روز دیگر می رود، اما ما همیشه اینجا می مانیم. وزیر امور خارجه ایران در این پیام افزود است: شرط بستن روی خارجی ها برای تامین امنیت منطقه هرگز قمار خوبی نیست. محمد جزاد ظریف تاکید کرد: دست خود را برای گفتگو برای حل اختلافات به سوی همسایگانمون پیش می آوریم، زیرا تنها در کنار هم می توانیم آینده بهتری برای همه بسازیم. دونالد ترامپ در 4 سالی حضور خود در کاخ سفید تلاش بسیار کرد با کمک رژیم صهیونیستی و بعضی متحدان عربش در منطقه ائتلاف ضد ایران تشکیل داد، اما به خواسته اش نرسید. در حالی که بیش از 2 روز از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می‌گذرد، مقامات روس هنوز واکنش خاصی به این موضوع نشان ندادند. در این باره سخنگوی رئیس جمهوری روسیه دیمیتری پسکوف گفته است: پس از اعلام رسمی و قطعی نتیجه انتخابات آخر رئیس جمهوری آمریکا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به فرد پیروز تبریک خواهد گفت. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان سید علی دارابی از مسکو جلب میکنیم.
دعوا و کشمکش بر سر کرسی ریاست جمهوری آمریکا و خودداری ترامپ از پذیرش نتایج انتخاباتی که وی آن را تاراج رفته می‌داند، یکی از دلایلی است که تاکنون ولادیمیر پوتین و مقامات روسی به جو بایدن تبریک نگفته و منتظر اعلام نتایج قطعی مانده‌اند. این درگیری ها در فضای دو قطبی آمریکا در صدر اخبار رسانه های روسیه قرار گرفته و تحلیلگران روسی نیز هرچند سیاست کلی آمریکا در قبال روسیه را ضدیت با مسکو ارزیابی می کنند، اما معتقدند حضور بایدن در کاخ سفید تنش ها بین مسکو و واشنگتن را به طرز قابل ملاحظه ای افزایش خواهد داد.
روسیه حاضر است با جو بایدن درباره مسائل مهم و کلیدی گفتگو کند تا تنش‌های موجود به درگیری تمام عیار ختم نشود. فراموش نکنید بایدن دشمنی خاصی با روسیه دارد و به همین علت چشم‌انداز روشنی برای رفع تنش‌ها وجود ندارد.
یه نکته‌ای داریم که می‌تونیم تحمل بکنیم. بعد از اون دیگه هم امنیت ما زیر خطر میره، هم منافع اقتصادی ما زیر خطر میره، امنیت اقتصادی ما زیر خطر میشه و ما باید در حزب اون باشیم و اینجا دیگه یک سیاستهایی میره که باید علیه اون باید رفتار کرد.
رسانه های اصلی در روسیه به طور عمده مواضع رسمی دولت کشورشون رو بازتاب دادن. بیشتر خبرگزاری ها، شبکه های رادیویی و تلویزیونی در روسیه فعلاً به اعلام نتایج مقدماتی انتخابات آمریکا بسنده کردند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
در شبانه روز گذشته در ایران بیش از 10,000 بیمار جدید مبتلا به کرونا و شناسایی شد و 458 نفر نیز جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 10,463 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد و از این تعداد 3,574 نفر بستری شدند. بر این اساس مجموع بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران به 692,949 نفر و مجموع قربانیان این بیماری نیز به 38,749 نفر رسیده است. در ایران تاکنون 525,641 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز بهبود یافته و از بیمارستان ها مرخص شدند. از سوی دیگر در قزاقستان هم ویروس کرونا رکورد تازه را ثبت و محدودیت های جدید را برای شهروندان این کشور ایجاد کرد. در این باره همکارمان دانایی از آلماتی قزاقستان گزارش می دهد.
ویروس کرونا باز هم در جمهوری قزاقستان رکورد زد و در یک شبان روز گذشته 610 نفر به این ویروس مبتلا شدند که 254 نفر آن متعلق به شرق قزاقستان است. با افزایش روزانه مبتلایان به ویروس کرونا، محدودیت هایی در سفر با قطار و هواپیما در قزاقستان به اجرا درآمد. همچنان از مردم خواسته می شود که رعایت مقررات بهداشتی را انجام دهند و افراد بالای 65 سال سن از منزل خارج نشوند. همچنین بر ضد عفونی درهای ورودی مجتمع‌های مسکونی، نرده‌ها و دستگیره‌ها تاکید شد. قاسم جمارت توکایوف، رئیس جمهور قزاقستان، چندی پیش در نطقی تلویزیونی گران بودن تست کرونا، PCR و قیمت ماسک را مورد انتقاد قرار داد که از امروز برخی از مراکز درمانی 50% این خدمات را کاهش دادند. تا کنون در جمهوری قزاقستان 117692 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند و 1899 نفر بر اثر آن جان خود را از دست دادند. امیر هوشنگ دانایی، خبرگزاری صدا و سیما، قزاقستان، آلماتی.
گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان با گروه طالبان که مراسم آغازین آن با حضور مایک پامپئو وزیر کارهای خارجه آمریکا در دوحه قطر برگزار شد، با گذشت دو ماه از همان قدم های نخست فراتر نرفته است. علت اصلی این بن‌بست در مذاکرات صلح میان گروه طالبان و دولت کابل، تاکید گروه طالبان بر توجه به توافقنامه آمریکا با طالبان در مذاکرات صلح با دولت افغانستان عنوان می شود. همکارمان بهنام یزدانی در گزارش خود جزئیات بیشتری از این موضوع را برای ما و شما روشن می کند.
مذاکرات حدود پیل پا مراسمی که
حدود دو ماه قبل اینجا دوحه قطر و آیین آغاز گفتگوهای صلح بین دولت افغانستان و طالبان. مردم افغانستان اندکی به گشوده شدن روزنهای امید در این کشور برای پایان جنگ امیدوار شدند. اما آنچه که در این دو ماه در افغانستان اتفاق افتاد خلاف همه تصورات بود. گفتگوهای صلح بین طالبان و دولت افغانستان از همان گام نخست فراتر نرفت. اما در مقابل اداره بازرسی آمریکا در امور افغانستان میگوید جنگ در سه ماه اخیر در این کشور 50% در مقایسه با ماه‌های گذشته افزایش یافته است.
متاسفانه بعد از امضای موافقتنامه که آمریکا و طالبان داشتند، ما هیچ نوع تعهد را از طرف طالبان ندیدیم.
مانع اصلی برای آغاز گفتگوها بین طالبان و دولت افغانستان اصرار طالبان برای مبنا قرار گرفتن توافق آنها با آمریکایی‌ها در مذاکرات صلح با دولت افغانستان عنوان می‌شود.
این موافقتنامه را ما در عنوان حکومت افغانستان نه امضا کرده‌ایم، نه طرفی آن بوده‌ایم و نه آن را تایید کرده‌ایم.
اما چرا طالبان بر مبنا قرار گرفتن توافقنامه خود با آمریکایی‌ها در مذاکرات صلح با دولت افغانستان تاکید دارند؟
این توافقنامه به طور یک جانبه زمینه برگشت طالبان را به قدرت فراهم می‌کند. یک چنین توافقنامه.
اکنون از صلح در افغانستان خبری نیست. جنگ در این کشور تشدید شده است و طالبان هم امیدوار به خروج آمریکایی‌ها از افغانستان بر مبنای توافقنامه خود با آمریکایی‌ها هستند. یکی از وعده‌های انتخاباتی ترامپ خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان قبل از انتخابات امسال ریاست جمهوری آمریکا بود. وعده‌ای که عملی نشد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
وزیر فرهنگ، آموزش و علوم منطقه قره‌باغ اعلام کرد که در پی وقوع جنگ اخیر در این منطقه بیش از 70 مکتب تخریب شده است. روسین قره‌خانیان، وزیر فرهنگ، آموزش و علوم منطقه قره‌باغ کوهستانی گفت بیش از 10 کودکستان و بیش از 10 مرکز فرهنگی قره‌باغ نیز در بمباران های اخیر از بین رفته است. وزیر فرهنگ، آموزش و علوم منطقه قره‌باغ افزود حدود 30,000 دانش آموز و دانشجو در منطقه قره‌باغ به خاطر جنگ از تحصیل محروم شدند. دور جدیدی درگیری میان نظامیان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه مورد مناقشه این دو کشور، یعنی قره‌باغ کوهستانی، از 27 سپتامبر امسال آغاز و تا کنون 3 بار آتش بس شکننده در این منطقه برقرار شده است. اما طرف ها بارها یکدیگر را به حملات و ویران نمودن این آتش بس متهم میکنند. اکنون در این زمینه گزارش همکاران ما مراد وردی و ابراهیم را از باکو و ایروان، پایتخت های جمهوری آذربایجان، و ارمنستان میشنوید.
چند روز درگیری در قره‌باغ. ارتش جمهوری آذربایجان در این مدت بیش از 200 شهر، قصبه و روستا از جمله شهرهای جبرائیل، فوزولی، زنگیلان و قباطلی را از اشغال آزاد کرده است. رئیس جمهوری آذربایجان دیروز هم از آزادسازی شهر راهبرد شوشا بعد از 28 سال خبر داد. درگیری‌های نفسگیر همچنان ادامه دارد. جمهوری آذربایجان شرط توقف این درگیری‌ها را خروج نیروهای ارمنستان از اراضی اشغالی می‌داند.
اگر ارمنستان به خروج از اراضی اشغالی متعهد شود و بر اساس اصول اساسی رفتار کند، زمان واقعی خروج از آقدام و دو شهر لاچین و کلبجر را اعلام کند، در آن صورت ما جنگ را متوقف می‌کنیم.
پس از آزادسازی شوشا، محورهای آقدره، آقدام، قباطلی و خجاوند عمده محور تقابل آتش دو کشور است.
با آزادسازی شوشا امکان تأمین سلاح، دیگر ارزاق و سوخت نیروهای ارمنستان به طور کامل محدود و زمینه تحت کنترل قرار گرفتن دیگر شهرهای اشغالی هم فراهم شد.
شوشا به عنوان شهری با ویژگی‌های یک خلیه طبیعی در 11 کیلومتری خانکندی مرکز قره‌باغ واقع شده است. ارتش جمهوری آذربایجان هم‌اکنون از محور جنوب و شمال برای آزادسازی شهرهای خانکندی، لاتین، کلجبر و خجاوند در تلاش است. هرچند که حل مناقشه قره‌باغ با استناد به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل بدون جنگ خونریزی هم امکان پذیر بود، اما دو طرف همچنان تمایلی به توقف این درگیری‌ها ندارند. مهراب مرادوردی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
جنگ قره‌باغ بین نیروهای جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان روز به روز شدیدتر می‌شود. حالا نبردهای سنگین این نیروها در اطراف و یا داخل شهرهای شوشی و شهر لاچین متمرکز است. در حالی که جمهوری آذربایجان روز گذشته از تصرف کامل شهر شوشی خبر داد، وزارت دفاع ارمنستان ضمن رد این ادعا اعلام کرد نبردهای این شهر ادامه دارند.
درگیری های شوشی ادامه دارد و هنوز زود است درباره وضعیت آن اظهار نظر کرد.
شوشا که ارمنستان آن را شوشی می نامد، از نظر فرهنگی و استراتژیک حائز اهمیت است. این شهر در 15 کیلومتری استپاناکرت مرکز قره‌باغ واقع است. همزمان با ادامه نبردها، مقامات ارمنستان همچنان نهادهای بین المللی را به بی‌کفایتی در برقراری آتش بس متهم می کنند. آرمن سرکیسیان، رئیس جمهوری ارمنستان، روز گذشته در مصاحبه ای از پیمان ناتو انتقاد کرد.
پیمان ناتو باید پاسخ دهد که چرا از ورود تسلیحات کشورهای عضو این پیمان به منطقه درگیری قره‌باغ جلوگیری نمی کند. آیا ناتو اهداف خاصی را در این منطقه دنبال می کند؟
سوالات و انتقاداتی که تاکنون پیمان ناتو به آنها پاسخ نداده است. بیش از 40 روز است که از جنگ قره‌باغ می گذره و روز به روز بر شدت اون افسوده می شه. این در حالی است که جامعه جهانی و به ویژه گروه مینسک که مسئول حل و فصل مناقشه قره‌باغ تاکنون اقدام مؤثری در جهت برقراری آتش بس انجام نداده. امریکا میتونه باعث بشه تا اوضاع از اینم که هست وخیم‌تر بشه. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
شنوندگان عزیز، با همین به پایان مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. یورانی همرو، بخشی سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده مستقیم ادامه میدیم. اکنون توجه شما را به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلیلی جلب میکنیم که موضوع شاده رقیبان و شریکان امریکا از رفتن دونالد ترامپ از ریاست جمهوری این کشور اختصاص دارد.
اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر 2020 آمریکا و پیروزی جو بایدن نامزد دموکرات ها با کسب 290 رای الکترال در برابر 214 رای دونالد ترامپ با واکنش مثبت در عرصه بین المللی مواجه شده است. هرچند ترامپ شکست خود را قبول نکرده، اما از همکنون انتقادها از سیاستهای وی آغاز شده است. به ویژه مقامات ارشد اروپایی، اهم از مقامات اتحادیه اروپا و نیز کشورهای مهمی این قاره به این مسئله واکنش نشان داده و ضمن استقبال از پیروزی بایدن به انتقاد از سیاستها و عملکرد ترامپ پرداختند. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در اظهارات پس از پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ضمن انتقاد از دولت ترامپ و نحوه عملکرد وی گفت: عملکرد رئیس جمهوری فعلی آمریکا در سطح بین المللی مشکلات بزرگی را برای ما ایجاد کرده است. ترامپ میداند که اکنون زمانی رفتن است. اشاره این مقام ارشد آلمانی به مشکلات عظیمی است که در دوره زمامداری ترامپ بین دو سوی اقیانوس اطلس به دلیل سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه ترامپ در چارچوب شعار نخست آمریکا بروز کرد. این مشکلات ابعاد مختلفی را هم از تجاری، اقتصادی، نظامی و امنیتی و سیاسی در بر می‌گیرد. ترامپ همواره روی کرده طلبکارانه از اروپا داشته و کشورهای مهم این قاره به ویژه آلمان را متهم به سوء استفاده از آمریکا در راستای منافع خود کرده است. ضمن اینکه رئیس جمهوری جنجالی آمریکا از همان ابتدا بنای ناسازگار در زمینه نحوه مشارکت آمریکا در پیمان ناتو را گذاشته و خواهان افزایش بودجه نظامی و سهم کشورهای اروپایی عضو این سازمانی نظامی در هزینه های ناتو شد و در این راستا برای تحت فشار گذاشتن برلین بخشی از نظامیان آمریکایی را از آلمان خارج کرد. در بعد تجاری و اقتصادی نیز ترامپ در چارچوب سیاست حمایتگرایی اقتصادی بنای جنگ تجاری نه فقط با رقبای آمریکا به ویژه چین را گذاشت، بلکه وارد تقابل تجاری گسترده و ادامه‌دار با شریکان اروپایی واشنگتن شد که همکنون نیز در جریان است. از سوی دیگر ترامپ با خروج از پیمان‌های بین‌المللی به ویژه آن دسته از معاهدات که برای اروپایی ها واجد اهمیت زیاده بوده، مانند توافق آب و هوایی پاریس، توافق هسته‌ای برجام و پیمان های نظارت تسلیحاتی مانند پیمان نیروهای هسته‌ای میان برد و معاهده آسمان های باز، عملا امنیت اروپا و جهان را در معرض خطر جدی قرار داده است. در این حال ترامپ همواره نگاه تحقیرآمیز و از بالا به پایین به بقیه کشورها از جمله کشورهای اروپایی شریک واشنگتن داشته و بارها سران این کشورها مانند انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و ایمانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه را با ادبیات زیش تحقیر کرده است. عملکرد ترامپ که باعث انزوای روزافزون آمریکا در جهان شده، باعث شده تا بایدن اعتراف کند که ترامپ احترام آمریکا را در جهان از بین برده است. حالا ترامپ شکست خود را هم پذیرفتنی نیست و شکایت و ادعاهای زیاده را به میان گذاشته است. آقای دکتر زهیر اصفهانی، کارشناس مسائل بین الملل، در خصوص تحولات انتخاباتی آمریکا چنین اظهاری نظر کرد:
حضرتو عرض کنم که ایالات متحده آمریکا همیشه سردمدار حقوق بشر در دنیا و ادعای آزادی بیان هستش، ولی عملا قضیه انتخابات 2020 در ایالات متحده آمریکا یک رسوایی جهانی بود واسه این کشور. به خصوص الان شاهد هستیم که در مطبوعات آمریکا به شدت داره به آقای ترامپ انتقاد میشه که اگر به این سمت توییت هاش ادامه بده، این باعث میشه که یک عدد پشتوانه کافی برای رئیس جمهور آینده آمریکا بایدن میشه در عرصه جهانی. در کل میشه گفتش که عملکرد آقای ترامپ یک رسوایی و یک افتضاحی بود که نشون داد که در باطن ادعای پوشالی در کشور آمریکا فقط منافع شخصی سری افراد و گروه ها پشتش هستش، ولی از این شعارها برای اثر گذاشتن در کشورهای دیگه و توسعه طلبی و ستر طلبی استفاده میکنن که این انتخابات 2020 یک درس بزرگی واسه همه در دنیا شد که به وضعیت کوشاری ایالات متحده آمریکا پی ببرن. در مورد رویه آقای ترامپ در برخورد با نتیجه انتخابات 2020، اینو باید بگم که از این رفتار ایشون نشأت گرفته، از رفتار اخلاقیش، از ابتدای زندگیش، اینکه این سیاست اخلاقی که یا رفتاری که آقای ترامپ داره در زندگی 70 خورده سالش، این که ایشون مثل نبه باخت داره. این قضیه انتخابات 2020 از یه طرفی با انتخابات 2000 تفاوت داره، این که دو طرف ماجرا در سال 2000 هم آقای الگور و هم جورج بوش پسر هر دو به الزامات قانونی تا حدودی پایبند بودن، ولی آقای از قبل از حتی اعلام نتایج شروع کرده به جنگ روانی توی مسائل. اما اینکه آقای رویه به چه صورت هست، در ایالات متحده اون که نهادی به صورت رسمی وجود نداره که بخواد برنده رو انتخاب کنه، بلکه به صورت عمومی و طریق ایالتی که هر کدوم برنده رو در اونجا اعلام کرد به صورت کلی این رسانه ها هستن. اما این رویه تا پلوش اواخر دسامبر ادامه پیدا میکنه، تا بعد از اینکه نتایج در اواخر دسامبر در پلوش 14 تا 24 دسامبر به مجلس نمایندگان جهت تصدیق ارائه میشه، نه تصویب. این جلسه هست که با حضور مجلس نمایندگان آمریکا و سنا تشکیل میشه و نتیجه رو تصدیق میکنن. بنده احساس میکنم که حتی تا اون زمان هم ادامه پیدا بکنه، در هر حالت آقای ترامپ مجبوره کاخ سفید رو ترک کنه، چون که حتی اگر در فاز محال هم مجلس نمایندگان و سنا که با هم دیگه تشکیل جلسه میدن این قضیه رو تصدیق نکنن، خانم ناسی پولیسی به طبق قانون رئیس مجلس نمایندگان به عنوان رئیس جمهور موقت انتخاب میشه و این یک کابوس وحشتناکی هست برای جمهوری خواهان.
البته این فقط شریکان اروپایی واشنگتن نیستند که از رفتن ترامپ و جایگزینی بایدن به جای وی ابراز خرسندی میکنند، بلکه سیاستمداران و کشورهای مخالف و رقیب آمریکا نیز واکنشی مثبت به این امر داشتند. چین اعلام کرد که واکسن کرونا را به زودی به بازار عرضه میکند، که در واقع این اقدام نوع دهنکجی به اتهام زنی ترامپ درباره نقش پکین در همگیری ویروس کرونا است. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا که در دوره ترامپ با سخت‌ترین تحریم‌ها و فشارها از جانب آمریکا مواجه شده است، آمادگی خود را برای مذاکره با دولت جدید آمریکا اعلام کرده است. از سوی دیگر شخصیت‌های سیاسی ضد امپریالیست نیز رفتن ترامپ را به فالینک گرفتند. مورالیس رئیس جمهوری پیشین بولیوی شنبه شب در واکنش به پیروزی جو بایدن نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت: خوشحالم که ترامپ فاشیست و نجات پرست شکست خورد. البته خوشحال نیستم که بایدن پیروز شده است، بلکه خوشحالی ما به خاطر شکست ترامپ است. این موضع‌گیری نشان می‌دهد که نباید چندان از آمدن بایدن خوشحال بود، زیرا قطع نظر از این که کدام رئیس جمهور اعم از جمهوری خواه و دموکرات در آمریکا روی کار بیاید، اما اهداف بلند مدتی واشنگتن به ویژه سیطره بر جهان، مقابله با کشورهای رقیب و مخالف از طریق قدرت سخت، نیمه سخت و ویژه تحریم‌ها و نیز قدرت نرم یعنی جنگ تبلیغاتی همواره سرلوحه اقدامات کاخ سفید بوده و در این میان فقط تاکتیک‌ها تغییر میکند.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. تجمع دانشجویان تاجیکستانی مقابل وزارت کارهای خارجه این کشور در شهر دوشنبه، سکوت مقامات شرکت دولتی برق تاجیک درباره زمان لغو محدودیت انتقال برق، و بنبست در گفتگوهای صلح افغانستان. عزیزان شنونده، با تشکر و سپاس فراوان از همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، در همینجا با شما خداحافظی میکنیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی برای هر یک شما از درگاه خداوند یگانه و منان، همگی شما عزیزان را به خداوند یگانه مهربان می‌سپاریم. خداوند نگهدار شما.
دوستان عزیز شنونده، ضمن تشکر و قدردانی از همکاران خوب ما در بخش سیاسی، آرزومند هستیم که انشاءالله بهترین ها نصیبتون گردد. شبتون بخیر باشد. برنامه امشب رو دعوت میکنم همراهی بفرمایید و اینک تکرار راهی به سوی نور تقدیمتون میگردد.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان قرآن دوست، خداوند یگانه را شاکر و سپاسگزاریم که فرصت دیگری را در اختیار ما قرار داد تا با ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآن راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما باشیم و با هم با معنی ها و مفهوم های دیگر از کلام نورانی الهی در قرآن کریم آشنا شویم. این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. در این برنامه به تفسیری ساده و روان آیه های 28 تا 36 از سوره مبارکه دخان خواهیم پرداخت. در آغاز این برنامه از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه های 28 و 29 از سوره مبارکه دخان باشید که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات جلب خواهیم کرد.
كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين.
ترجمه این آیات چنین است: ماجرا این گونه بود و ما تمام دارایی آنها را به میراث به قوم دیگر دادیم، پس نه آسمان بر آنان گریست و نه زمین و آنها مهلت نیافتند.
شنوندگان گرامی،
در پایان ماجرای قوم فرعون این آیات می‌فرماید: پس از هلاکت فرعونیان در رود نیل، همه آنچه را که به جای گذاشتند بنی اسرائیل وارث آنها شدند و بدون زحمت همه اموال و ثروت‌های فرعونیان را در اختیار گرفتند. چنانکه در سوره مبارکه شعرا آمده است، گروهی از بنی اسرائیل پس از غرق شدن فرعونیان و فرو ریختن پایه‌های فرمانروایی آنها به سرزمین مصر بازگشتند و در سرزمین فرعونیان حکومت کردند. ادامه آیه بر این نکته تاکید میکند که ظلم فرعونیان به گونه ای بود که هنگامی که از این عالم ریشکن شدند، کسی جای خالی آنها را احساس نکرد و قطره اشک هم برای آنها نریخت. آسمان و زمین هم از هلاکت آنها آسوده خاطر شدند و بر رفتن آنها غم و اندوه نخوردند. دوران همراه، درسایی که از این آیات میآموزیم به این شعر میباشد: نخست، نابودی اقوام ستمگر یکی از سنت‌های الهی است که مایه هشدار و عبرت است. دوم، نوعی از احساس و شعور در هستی وجود دارد، بنابراین نه فقط انسان‌ها بلکه طبیعت مادی نیز از نابودی ظالمان احساس خوبی دارد.
شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 30 تا 33 از سوره مبارکه دخان که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات خواهیم پرداخت.
ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين.
ترجمه این آیات چنین است: و براستی بنی اسرائیل را از آن عذاب خار کننده نجات دادیم، از عذاب فرعون که او متکبر و برتریجو و از اسراف کاران بود. ما آنها را با علم خیش بر جهانیان برگزیدیم و برتری دادیم. از آیات و نشانه های قدرت خود آنچرا که در آن آزمایش آشکار بود به آنها دادیم.
Thank you.
یاران همراه حضرت موسی در برابر فرعون مستکبر استاد. فرعون فرمان روای خونریز و ظالم بود که خود را برتر از دیگران میدانست و در اسراف و تجاوزگری و فساد سرآمد بود. فرعونیان بنی اسرائیل را تحت شکنجه های سخت و طاقت فرسا قرار میدادند. نوزادان پسر را سر میبریدند و دختران را برای خدمتگاری زنده نگاه می‌داشتند. آنها قوم بنی اسرائیل را به کارهای سخت واداشته و از آنها بهره گیری می‌کردند. سرانجام خداوند قوم مظلوم بنی اسرائیل را در پرتو قیام الهی حضرت موسی از چنگال فرعون بی‌رحم و خونریز رهایی بخشید. بنی اسرائیل نه فقط از سلطه فرعونیان آزاد شدند، بلکه بر تمام املاک و اموال آنها تسلط یافتند و خود قوم قدرتمند با سرزمینی گسترده و وسیع شدند. علاوه بر اموال و دارایی، خداوند مواهب و بخشش‌های دیگری را به آنها عطا کرد که مایه آزمایش آنها شد. نزول مایده های مخصوص آسمانی نظیر من و سلوا که در سوره بقره به آنها اشاره شده و یا شکافتن سنگ سخت و جاری شدن 12 چشمه برای 12 قبیله بنی اسرائیل. اما همه اینها برای آزمایش و امتحان بود، زیرا خداوند گروه را با بلا و مصیبت آزمایش میکند و گروه را با نعمت. اصولا در منطقه قرآن کریم هم مصیبت و سختی وسیله آزمایش انسان است، هم ثروت و رفاه و حکومت. بنی اسرائیل نیز هم در زمانی که تحت سلطه فرعون بودند تحت آزمایش قرار گرفتند و هم زمانی که خود به ثروت و قدرت رسیده و مالکی همه چیز شدند. البته آنها قدر این نعمت را ندانستند و از عهده امتحان بر نیامدند. عزیزان شنونده، درسایی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد نخوز. مردمی که پیامبر خدا را یاری کرده و از تعالیم او پیروی کنند می توانند از تحت سلطه ظالمان نجات یابند. دوم، برتری جویی و زیاده روی و تجاوز از حدود روحیه فرعون است، گرچه کسی که دارای این ویژگی های شخصیتی است فرعون نباشد. سوم، رمز هلاکت اقوام و ملت ها صفات ناپسند و عملکرد نادرست آنهاست. و چهارم، آنچه خداوند به افراد و جوامع میدهد وسیله آزمایش است و دلیل برتری آنها نزد خداوند نیست.
شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوش جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت
آیه های 34 تا 36 از سوره مبارکه دخان که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات خواهیم پرداخت.
إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين.
ترجمه این آیات چنین است: همانا اینان مشرکان میگویند جز مرگ نخستین ما چیزی دیگری در کار نیست و ما برانگیخته نخواهیم شد، پس اگر شما راست میگویید پدران ما را باز آورید. یاران همراه، با پایان یافتن داستان فرعونیان و قوم بنی اسرائیل، این آیات بار دیگر و بحث مشرکان مکه باز می‌گردد و سخن آنها را در خصوص انکار معاد چنین بازگو می‌کند که آنها می‌گفتند پایان زندگی همین مرگ است که می‌بینید و پس از آن خبری نیست، چه رسد به آن که دوباره زنده شویم و زندگی مجدد داشته باشیم. آنها به قدر بر این عقیده خود اصرار می‌ورزیدند که با پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌گفتند اگر راست می‌گویی که مردگان زنده می شوند، پدران ما را که سالهای پیش مرده اند در همین دنیا زنده کن تا ما ببینیم و باور کنیم. روشن است که میاد برای کیفر و پاداش انسان هاست و سنت الهی بر این نیست که مردگان را در این جهان زنده کند، ولی به فرض که چنین کار از سوی پیامبر انجام می شد، افراد سرکش و لجوج و بهانه‌جو باز نغمه دیگر ساز می کردند، آن را سحر و جادو می خواندند و حاضر به پذیرش حقیقت نمی شدند.
قرآن دوست، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی pastoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. به نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. از آن شنوانده درسایی که از این آیات می آموزیم به این شرح می باشند. نخست، بازگو کردن نظرات مخالفان و پاسخگویی به آن شیوه قرآن کریم برای تثبیت عقیده های مؤمنان است. و دوم، انکار جهانی پس از مرگ از روی دلیل و برهان نیست، بلکه ادعای بدون دلیل است که در طول تاریخ از سوی کافران همواره مطرح شده است. شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوندی عزیز و یگانه میسپاریم.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. شخصی به یکی از ظرفا با فخر و تکبر گفت: همانا دانش از ما خارج شد و به دیگران رسید. ظریف در جواب گفت: راست گفتی، ولیک بعد از خروجش دیگر به شما باز نگشت. نقل است مردی در صحرایی که هیچ کس در آن نبود، پای درختی هزار دینار چال کرد و به سفر رفت. بعد از مدتی بازگشت و به کنار درخت رفت و دید که ریشه درخت را شکافته اند، زمین را کنده اند و زر او را برده اند. آه از نهادش بلند شد